بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. چند تا استدراک باقی موند از بحث قبل از این بی اعیان محرمه و نجاسات. دیدم گذشتن از اینها خیلی زیاد درست نیست. یکیش مسئله بیع عبد کافره. مسلم است که گرچه ظاهر روایت تحفل عقول و بلکه بعض از اجماعات فقها ما این است که هر شیئی که نجسه بیع او جائز نیست، حرامه، حالا یا به حرمت تکلیفی و یا به حرمت وضعی یا هر دو. اما مسلمه که مستثنا شده از این بیع عبد کافر. عبد کافر بلا ریب و بلا اشکال بیع جائزه، همونطوری که ملکیت جائزه، اجاره دادن عبد کافر جائزه، همونطوری که منافع عبد کافر ملک مالک عبد کافره. ازا بلا ریب عبد کافر از بیع نجاسات که گفتن حرام است مستثناست. منتها بزرگان ما تردید کرده اند در کافر حربی و یا اینکه مرتد عن فطرتن، کسی که اگر مرتد ملی باشه، گرچه مرحوم علامه در تذکره گفته مشکله، زیرا شاید توبه نکنه. و میدونید مرتد ملی اگر توبه کرد توبه اش پذیرفته میشه، ولذا کاشف القطا که روی نجاست تأکید داره میگه بیع نجس حرامه، میگه بیع عبد کافر جائزه برای اینکه قابل تطهیره. قابلیت تطهیرش هم به اینی که میتونه مسلمان بشه. اما بیشون عرض میکنیم نه، اساساً مانعیت نجاست عن البی در جایی است که انتفاع شی منوط به طهارت باشه، مثل آب نجس، مثل مثلا روغن نجس. اینجا چون انتفاعش مشروط به طهارته، اینجا میتونه نجاست مانع از صحت بی باشه. اما مواردی که انتفاع منوط به طهارت نیست، معنا نداره که بگیم نجاست مانع از صحت بیعه. لذا عرض میکنیم به این بزرگ مرد که مسئله صحت بیع عبد کافر نه به خاطر اینه که چون قابل تطهیر است به اتخاذ اسلام ملتا له، نه از اون جهت که چون با اتخاذ دین و مسلمان شدن طاهر میشه از این جهت بیعش جائزه. خیر، تا صبح قیامت هم که به کفر باقی بمانه، مال است و ملک است و قابل برای معاوضه به مال دیگر هست، ولذا حتی در برخی از موارد مصداق اعتق رقبتن هم قرار میگیره. مثل اینکه اگر گفتیم در بعض از کفارات عتق مطلق رقبه کافیه، مثل کفاره صیام شهر رمضان. بنابراین به این بزرگ مرد عرض می کنیم که خیر، سر جواز بیع کافر نه به خاطر قبول قابلیت طهارت، به قابلیت طهارت در جایی شرط است که طهارت در مبیع لازم باشه و این در مورد عبد لازم نیست. بنابراین مرتد ملی را ایشون میگه چون قابل طهارت است بیع جائزه، ولی مرتد فطری چون قابل بازگشت نیست پس بیعش باطله. میگیم این تعلیل علیل ناتمامه. اما برخی گفتن چون کافر فطری در معرض خطر قتل و لازم است قتل کافر فطری، پس از این جهت قابلیت بقا نداره و لذا بیع او باطله. بعد فرمودن شبیه امین هم هست، مرتد متدم همینطوره. محاربی که محکوم به قتل شده است اون نیز همینطوره، یعنی در معرض خطر مرگ و لذاست که بیع او باطله. در جواب عرض میکنیم اینم ناتمامه، زیرا به قول شیخ انصاری مریضی که دیگه برع او ازش مایوسن، انقریب تا فردا پس فردا خواهد مرد. خب مسلمه که بیع چنین عبدی یا عتق چنین عبدی مسلمن مشروعه. بنابراین این که در معرض قتل بودن منشأ برای سلب جواز بیع نیست. خب باشه، تا نمرده ملک مالک است، منافع او هم ملک مالکه. خب اگر عتق او هم در مثل مریض جائزه، لذا عرض میکنیم این هم نمیتوانه مانع بشه چون در معرض خطر قتل، این هم مانع از صحت بیع و جواز بیع او بشه. خودتون نمرده ملک و مال، پس میتوانه او را به دیگری بفروشه. خب مشتری مونتا اگر خواست پس بکنه یا نخره، اگر جاهل بود پس کنه، عالم بود نخره. اما این منشأ برای حرمت و بطلان بیع نیست. بنابراین طبق قواعد و الفضلم عند الشک نصی وارد نشده در عبد کافر بخصوص، بنابراین عرض می کنیم ادله نجاسات که منصرف از عبد کافره که بیع نجس که حرامه، در عبد کافر هم خطر مرگ مانع از صحت بیع نخواهد بود. مسئله استدراک دوم کلب حراشه. شیخ می فرماید که بیع کلب حراش و خنزیر بریین جائز نیست بالاجماع. اجماعاً بیع این دو فرموده جائز نیست. لا یجوز بیع الکلب الحراش و الخنزیر البریین. خب اولا قید برگی این برای چه شده؟ گفتن برای اینکه خنزیر یا کلب بحری اصلا داخل در نجاسات نیست و اون سری که در عرض کنم بحریین هست در بحریین وجود نداره. حالا یه روایتی بخونیم، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. این صحیحه را دیگه چون کتاب رو نیاوردم بخونم، فرمایش وصال آوردم اینجا. این کتاب، این صحیحه در عرض کنم وسائل باب 10 از ابواب لبس الخز من لباس المصلی، جواز لبس الخز جلد الخز من لباس المصلی. عرض کنم که در این صحیحه میگه سأل عبدالرحمن ابن حجاج، سأل با عبدالله رجل و انا انده، کسی از حاضر صادق سوال کنه منم اونجا بودم، ان جلود الخز، فقال لیس بها بعثون، مانعی نداره جلد خز بهش بعثی نیست. فقال الرجل جعلت فداک انها فی بلادی و انما هی کلاب تخرج من الماء، این خز در بلاد ما زیاده و اینها سگهایی هستن که از آب خارج میشن، خز همون سگ آبیه. فقال ابو عبدالله علیه السلام اذا خرجت من الماء تعیش خارجتا من الماء، فقال الرجل لا، قال لا بعثا، فرموی که اگر از حیواناتی است که در بر زندگی میکنه خب اینجا به اش باطله و من از سحته، اما اگر بناشه که در آب زندگی میکنه گاهی هم بیرون میاد، این مثل فرض کنی لاک پشته و امثال زاده که بیع او جایزه. حالا محل شاهد ما در این جمله این بود که بحریین که گفتیم برای اینکه بحریین، حالا خنزیر بحری هم هست یا نه نمیدونم، ولی کلب بحری را که همون خز و امثال اینها گفتن، گفتن نه این مانعی نداره. پس عمدتا بحریین محل بحث ماست که سگ حراش بری و خنزیر بری گفتن بیعش ممنوعه. عرض کنم حضورتون که اما در مورد کلب حراش چون 4-5 قسم سگ داریم، یکی سگ شکاریه که مسلماً بیع جائزه و الکلب الذی یصید در روایات وارد شده، بحثی هم در اون نیست. منتها کلب صید دو قسم در روایات وارد شده، یکی به صورت کلب سلوقی و یکی به صورت کلب صید یا کلب الذی یصید که در متن روایاته. سلوقی ظاهرا سلوقی یک روستایی است در یمن، اونجا سگهاش خاصیت شکاری رو دارن که ان از ما اول اینطوری هستن که سگ شکاری بار میان تربیت میشن، گاهی هم که سگ را تعلیم میکنند و سگ معلم میشه و بعد از کنم صید میکنه حیوان را برای صاحب خودش. یکی کلب صید و یکی کلب زراعت، سگهایی که برای حفظ زراعت از مثلا هم گوسفندهای دیگر یا کذا حفاظت میکنن که دور زراعت میچرخن. یکم کلب ماشیه است که همراه مثلا چیزها حرکت میکنه، گوسفندها و غیر ذلک برای حفاظت اینها از گرگ. یکم کلب حراست توی خانه حفظش میکنن برای حراست خانه، یا در باقی حفظ میکنن برای حراست از دوز. پس چهار قسم کلب هست، یکی کلب سلوقی یا کلب سید و دیگری کلب زراعت و سومی کلب حائط، یعنی کلبی که در خانه یا باقی برای حفظ، یکم کلب عرض کنم که ماشی همراه گوسفندان راه میره. قدر مسلم کلب سید در روایات متعدد وارد شده دیگه، حالا چون بنامه به استدراکه نمیخوایم روایاتش رو بخونیم. شکی در این نیست که کلب الذی یسید بیع جائزه، منتها در بعض از روایات عنوان کلب سلوقی آمده. آیا گفتن کلب سلوقی هم به خاطر همون که صیاده و این حیوان در اونجا حالا یا تربیت یا اصلا کلن اخلاق اون سگها اینه؟ گفتن به این که منظور از کلب سلوقی هم همون کلب صیاده. خب کلب صیاد به نص روایات بیع جائزه. اون سه قسم کلب دیگر مورد نزاع قرار گرفته، چون که در تعدادی از روایات فرموده ثمن الکلب سختون و به صورت مطلق آمده حکم به از کنم سخت بودن او کرده و گفته است که حرامه. خب بعضی از روایات هم که رسما گفته یا جائز نیست بیع کلب، مثل مثلا روایت توحف العقول و تعداد دیگر از روایات، ولی با بیاناتی که در روزهای قبل به عرض رسید معلوم شد به این که مدار در حرمت وضعی یا حرمت تکلیفی عمدتا نبود انتفاعات حلاله، یا اینکه کسی بفروشه به منظور انتفاعات حرام مثل فروش خمر برای خوردن، یا اینکه نیتش اون باشه، یا استعمال کثیر و متعارف جنس در راه حرام باشه. این منطق از روایات مانعه همانا منع از استعمال اعیان نجس یا اعیان محرمات در آن منافع متعارفی که حرامه. اما حالا سؤال، کلب ماشیه که همراه گوسفندها میره و خطر دو گرگ را از گوسفندها، یا حتی ما دیدیم خطر پلنگ را هم از گوسفندها دفع میکنه، انصافا یه چنین سگی منفعت محلله نداره؟ ما در همون روستاهای اطراف شاهرود میدیدیم گاهی یک سگی از کنم ماشی را به چند گوسفند مبادله میکردن، برای اینکه چون ارزش یک چنین سگی در حفظ گوسفندها به مراتب از ارزش عرض کنم حضورتون که حتی یک چوپان گاهی بالاتره. میبینی به این که ما یه وقت دیدیم یک بزغاله از یک گله جدا شده بود و بعد بیچاره چوپان دنبال این میگشت، بعد از مدتی دیدن سگ بزغاله را جلو خودش انداخته داره میارشه، برای اینکه از عقب مونده بود و میخواست در معرض خطر گرگی حیوان درندی قرار بگیره. لذا قطع نظر از اینکه برخی از بزرگان ما فرمودن کلب ماشیه به اجازه، علال قاعده هم همینه. بعد آمدیم روایات سخت. با توجه به اون چه که در درس قبل به عرض رسید که اگر شیئی در او صلاح باشه به وجه من الوجوه بیع او جائز در روایت توحف العقول گفت، خب معلومه که این یک وجه صلاح عقلایی متعارف حسابی داره لذا نمیتوان این را در ادله مانع قرار داد. آمدیم به سگ، به این حرف هم قهرن در سگ زراعت و در سگ خانه و باغ میاد. سگهایی که در باغ حراست میکنن از میوه‌جات باغ که دزدها نیان کدا نکنن، خب اینها مسلمن حیوانات ذی نفعی هستند و فلان. لذا به نظر میرسه این که در روایات کلب و صید فرموده و مستثنا کرده یا کلب سلوقی، این یه تعبد خاصی نیست که حالا این یه قسم سگ از سگهای دیگر جدا باشه، برای خاطر اینکه چون منافع بر این بار میشه، میتونه بره صید بکنه یه حیوانی را و بیاد مثلا فرض کنیم به جای اینکه صیاد تیر بزنه یا بدوه دنبال صید، این سگ با سرعتی که داره میره صید را میگیره. چون به هر حال منشأ به نظر میرسه، نمیخوایم مثل سنی ها قیاس کنیم و از کنم یا استنبا استحسانات کنیم، میخوام از کنم به این که کأن تنقیح منات قطعی در مقامه که سر جواز بیع کلب سید همانا وجود منفعت محلل بر این حیوان، کلو مما امسکن لکن، بخورید از اون سگی که از اون سیدی که سگ گرفته برای شما. و اگر اینه، این منفعت مسلماً در سگهای ماشیه و سگ از کنم حارس و سگ گله و امثال ذالک وجود داره. بله، یک احتمال در مقام هست و آن اینه که ما بگیم در قرآن مجید ازش از کلب معلم تجویز شده رسماً به چیدش، رسماً حلیت سیدی که کلب گرفته، بیاییم بگیم به خاطر این دارای چنین منفعتی است که قرآن هم منفعت او را امضا کرده. این هم به نظر نمی رسه که یک تعبدی در مقام باشه. ظاهرش اینه که علت جواز همون کلب معلم هم باز به خاطر اینکه معلم در سیده و دارای منفعت محلل است، از این جهته. لذا بعید به نظر می رسد که سایر کلاب مستثنا نباشند. سمن الکلب سختون برمی گرد و عمدتاً به همون سگی که فرمان داد امیر المؤمنین را که اینطور سگها را بکش، که ما از کنم فرمود پیغمبر مرا فرستاد برای اینکه صورتها را محو کنم و سگهای حراش را بکشم و از بین ببرم. بله، سگ حراش گفتن مشتق از حراش به معنای تحریش، یعنی موذیه. حالا این سگهای در درجه اول سگ مثلا هاره که دارای بیماری هاره که خیلی سگ خطرناکیه، به هر انسانی یا حیوانی برخورد کنه و اگر مثلا گاز بگیره بلافاصله او هم مبتلا میشه به بیماری هاری که از بیماری های خطرناکه. یکی از مصادیق کامل سگهای موذی است که اقتل الموذی قبل ان یوذیه، و همچنین سگای ولگردی که توی کیشه ها و بازار میریزند و هیچ گونه اثر منفعتی که ندارند، الا ماشاءالله مضرات هم دارند. که یکی از مشکلاتی که ما در نجف باش مبتلا بودیم این بود که این آقایان قصاب های نجف ساتو این از کنن که کندهی که روش میشکستن استخوان ها را میداشتن بیرون، شب که میشود توی این بازار نجف هم پر از این سگ ها بود، اینا می آمدن روی این کنده ها می نشستند و هی لیس زدن و امثال ذلک بود. یادم میاد استاد بر شما هم دیده بود اینا را، نبود اما فعلش اون وقت نمی کوچک بودی شد. برها اینها این سگ های حراش واقعا یک نوع قسمی از سگ های موذی هستند که گاهی که ما شرف میشیم از کوفه به صحرا میخواستیم بریم گرفتار این سگهای حراج میشدیم، امان از این که اگر یه سگ ماده‌ای هم در بین اینا پیدا میشد که دیگه واویلا بود. خب به هر حال عرض کنم حضورتون که بله سگ حراش قدر مسلم از ادله مانعه و علت منعشن تقریبا روشنه، یک حیوان موذی و بی خاصیتیه و بی اثریه. و عرض کنم حضورتون که غیر از این که حالا مزاحمتم زیاد ممکنه فراهم کنه، ولی انواع دیگر سگها، چه سگ ماشیه، چه سگ حارس، چه سگ زر، همه اینها دارای منفعت محلله مقصوده هستند، بنابراین بیعشون القاده مانعی نداره. نه خواستم بگم بعد خواستم اینو بگم بگین که چون در قرآن مجید کلوم ما امسکنا علیکم بعد کنم که بنابر این یه خصوصیتی در این قسم باشه که چون اجازه داده فر از کنم که حلال کرده سید کلب صیاد را، پس از این جهت بگیم معلوم شد خود کلب صیاد هم دارای ارزش و مالیت است و شرعاً امضا شده. میگیم این خصوصیت بعید به نظر میرسه که خصوصیتی در کار باشه. اما در خنزیر هم قبلا به عرض رسید که بالاخره در مورد خنزیر هم عده ای از منافع او مسلما حلال، مثل جلدش و مثل پوستش و نمیدونم چیدش پشمش و امثال ذلک، بنابراین در مورد خنزیر هم دیگه بحث مفصلی نکنیم. آمدیم به عرض کنم حضورتون که خنزیر زنده که عمدتا هم باز منافعی که ازش برده میشه غیر میشه اهل کتاب همون خوردنشه، از این جهت فرمودن ممنوعه و به نظابر این اونم باز فروشش دیدیم در روایات وارد شده به نصرانی به نصرانی بفروشه و دین مسلمان را ادا کنه، دیدیم در اون محضوری نبود. آمدیم به مسئله روغن، چون روغن هم باز مسئله است که محل ابتلاعه. روغن در روایات ما وارد شده که اگر توش فاره افتاد و نجس شد و متلاشی شد و قطعا در اینجا فرمودن بیع او حرامه. علت اینه که حرامه بخاطر اینکه چون باز منفعت روغن عبارت از همون خوردنه، خب خوردنش روغن نجس مسلمن حرامه. اما اگر بنا شد که همین روغن نجس در استسوا خرج بشه، یعنی خرج بشه برای روغن از کنم چراغ، اون زمان سابق که چراغ‌ها را با روغن مثلا روشن می‌کردن و فتیله داخل روغن می‌گذاشتن، مادامی که روغن باقی مونده بود این فتیله می‌سوخت و نور می‌بخشید، فرمودن به این که در این صورت بی برای استسباح جائزه. خب روایات در این رابطه زیاده، دیگه وقتا چون منوان استدراکه نگیریم، البته اونها که مقامشون عجله یعنی ما قاصریم. به هر حال روغن اگر برای استسباح باشه جائزه، برای خاطر اینکه چون دارای منفعت محلل و مقصود اندل اغلا هم هست، هم در زمان سابق و هم در زمان ما اینایی که شیره میکشن بالاخره باز همین روغن ها چرا روغن ها استفاده میکنند و به همینطور الان هم در بعض از ورز کنن که چای پزشکی ازش استفاده میشه. اما در استسباح محل بحث عمدتاً اینه که در برخی از روایات فرموده استسباح تحت السما و استسباح تحت السقف را نهی کرده. آیا براستی اینم مازی تعبد خاصیه؟ در برخی از روایات فرموده لیستسبح مطلقا جائزه برای استسباح کردن و استفاده نور چراغ کردن، منتها در بعضی تغییر کرده به استسباح تحت السما، تحت السما نه تحت السقف. به نظر میرسه که این قید قید احترازی نباشه، به حیثی که مطلق را مقید کنه که فقط جائز بی به شرط اینکه از روغن زیر آسمان استفاده بشه، این به نظر نمیاد که تقیید کنه اطلاق را. چرا؟ برای اینکه اولا مثبتینن، ما در اصول خوندیم که اگر مطلق و مقید هر دو مثبتین باشند موجب برای تقیید اطلاق نمیشه. از این گذشته هم بعید نیست اینکه فرموده به زیر سقف نباشه، به خاطر اینکه چون از کنم سقف ممکنه در اثر این مثلا ملوث چرب بشه، وقتی که چرب شد مثلا موجب برای این بشه که احیانا رنگ آمیزی بشه، فلان بشه، ملوث بشه، دست بچه بزرگی بخوره، هی متنجس بشه. لذا بعید نیست، همونطوری که اگر یادتون باشه در بیع میت خوندیم که در قرائت روایت صیقل فرمود به این که برای نماز لباس دیگری اتخاذ کن، بعد از این که گفت به این که ما با میت سر کار داریم و با لباسمون ملبس میشه چه کنیم، فرمود اتخذ للصلات ثوبا آخر. بعید نیست سر این که نهی فرموده از استصباح تحت سقف به خاطر ملبس شدن سقفه. این قول که آقا بعد از اینکه استحاله شده که دیگه نجس نیست، بله اینطوری دیگه، روغن مبدل میشه به دود و دود به سقف مثلا میچسبه، دیگه استحاله میشه. گفتم به این که یه آدم خیلی وسواس بود، از کنم حضورتون که میرفت توی حمام و بعد توی خزینه حمام و بیرون میامد باز میرفت توی خزینه. شیخ انصاری رحمت الله علیه وارد شد و دید این بجر مصیبتیه، هی میره و هی در میاد. بهش فرمود خود چرا هی میای بیرون هی بر میگردی توی خزینه؟ گفت آخه من توی خزینه که هستم پاک میشم، میام بیرون این بخار حمام یه مقدارش به کف حمام چسبیده و کف حمام نجسه، خب بخار متنجسه، میام بیرون بدنم باز به بخار میخوره نجسه. شیخ فرمید که خب بسیار خب، این بخارا از این طرف من به خزینه متصله، چون متصله به خزینه پس بنابراین پاکه دیگه. حالا خواست اون جواب اقناعی بده، فعلا میگم بخار دیگه بخار نجس نجس نیست. حالا بیم بگیم پس دود نجس هم نجس نیست. عرض میکنم در این رابطه باز با مراجعاتی که کردیم در روایت ما داره که سوال میکنه از کنه خنزیر، موی خنزیر یا جلد خنزیر. امام علیه الصلاه و السلام میگه وقتی که گرفتی این را بجوشان در آبی تا دو ثلث آب بجوشه، بعد که باقی موند او را بگذار در توی یک از کنم خزفی و بعد این خزف را گرم کن. اگر که دیدی این از کنم موی خنزیر چسبیده، بدن که هنوز این چربی روغن از کنم موی خنزیر باقیه، دو مرتبه باد بکن، انقدر بکن تا چربیش از بین بره، چربی مو از بین بره. از این استفاده میشه که ان بالاخره چرب بودن هم از شای نجس، هنوز اون حکم نجاست در چربی باقی مونده باقیه و این استبعاد نداره که این از قبیل استحاله نباشه، بلکه در حقیقت متساعد شدن خود روغنه. ولذا فرموده تحت السما نباشه که سخت ملبس نشه. و صلی الله علی محمد و آله.